سلام و وقت بخیر به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدین. 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی و تیم خبری و تکنیکی ما در یک ساعت با مجموعه از خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های هفتوار ما با شما خواهیم بود. رئیس جمهور افغانستان میگوید که زمینه سفر کاریش به پاکستان آماده می‌شود. محمد اشرف غنی پس از سفر 4 روزه‌اش به چین گفت که در نزدیکی‌ها به پاکستان خواهد رفت. همین موضوع در صدر مطالب خبری ما. سایر گزارش را هم برایتون داریم. در نیمه دوم این ساعت برنامه های رهبران زن و در امتداد لحظه ها نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید. حالا پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را بشنیم که فریبا واحدی پیشکش میکند.
ابتدا سرخط خبرها. رئیس جمهور غنی میگوید میزان همکاری پاکستان در هفته های آینده روشن خواهد شد. در دو رویداد جداگانه در ولایت لغمان 13 فرد ملکی کشته و زخمی شدند و چندین بمبگذاری در بغداد پایتخت عراق حداقل 20 کشته بر جا گذاشت. تفصیل خبرها. رئیس جمهور افغانستان از آمادگی برای انجام یک مسافرت کاری به پاکستان سخن گفته است. محمد اشرف غنی پس از برگشتش چین به کابل دیروز در یک نشست خبری در این مورد چنین گفت:
زمینه سفر کاری ما به پاکستان در حال آمادگی است و ما می‌خواهیم که اقدامات کوتاه مدت، وسط مدت و دراز مدت در داخل یک نقشه کاری منسجم صورت بگیرد.
آقای غنی افزود که صلح آسان نیست اما اجباری است. با گفته رئیس جمهور افغانستان میزان همکاری پاکستان در هفته‌های آینده معلوم خواهد شد. آقای اشرف غنی در نخستین سفر خارجی خود به عربستان سعودی رفت و سپس از چین دیدار کرد. در دو رویداد جداگانه در لغمان به شمول 5 زن 13 تن کشته و زخمی شدند. سرحدی زواک سخنگوی سرپرست لغمان در صحبت با رادیو آزادی گفت ناوقت دیروز در ولسوالی علیشنگ این ولایت در نتیجه پرتاب یک راکت از سوی مخالفین مسلح 1 تن کشته و 6 نفر که 5 تن آن زنانند زخمی شدند. در یک رویداد دیگر در این ولایت 2 تن در مربوطات مرکز لغمان در اثر فیر مخالفین مسلح کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت این حادثه را تا کنون کدام گروه به عهده نگرفته است. وزارت دفاع افغانستان از راه اندازی 11 عملیات محاربوی و تصفیه خبر می دهد. ظاهر عظیمی سخنگوی این وزارت در صفحه تویترش نوشته است که این عملیات در 9 ولایت کشور ادامه دارد. با گفته آقای عظیمی 11 عملیات به رهبری اردوی ملی به گونه مشترک با نیروهای امنیتی کشور به راه انداخته شده است. این در حالی است که با گفته مقامات امنیتی عملیات به هدف پاکسازی برخی مناطق از وجود مخالفین مسلح ادامه دارد. مقامات خوست میگویند که پاکستان 29 زندانی افغان را برای آنها سپرده است. دفتر مطبوعاتی والی خوست در خبرنامه گفته است که این افراد در نتیجه تماس‌های دیپلماتیک دو کشور به مقام ولایت خوست سپرده شدند. در خبرنامه همچنان آمده است که این افراد به دلیل نداشتن اسناد قانونی در مناطق مختلف پاکستان دستگیر شده بودند. در شمار از ولایت افغانستان اعضای جدید شوراهای ولایتی مراسم تحلیف را به جا آوردند. در ننگرهار و میدان وردک ولیان مراسم تحلیف اعضای جدید شورای ولایتی را به جا کردند. خبرنگار رادیو زدی در ننگرهار میگوید که شمار از فعالان مدنی در این مراسم از کارکردهای برخی از اعضای سابق شورای ولایتی انتقاد کردند و از تازه واردها خواستند که وظایفشان را به خوبی انجام دهند. این در حالی است که ده‌ها نامزد معترض شورای ولایتی دیروز در کابل اعتراض کردند. آنها از حکومت خواستند که برای رسیدگی به شکایات محکمه خاص را ایجاد کند. بازم خوش آمدین و حالا چند خبر از منطقه و جهان میشنوید. چندین بمبگذاری در بغداد پایتخت عراق حداقل 20 کشته بر جا گذاشت. در مرگبارترین حمله که دیروز رخ داد، یک بمبگذار انتحاری لاری را که در آن مواد انفجاری گذاشته شده بود در یک پسته تلاشی منفجر ساخت. در این حادثه 53 تن دیگر زخمی شدند. سازمان ملل متحد میگوید که در خشونت ها در جریان ماه اکتبر حداقل 1273 تن در عراق کشته شدند. ایران میگوید 93% اعدام‌ها در این کشور بر قاچاقبران مواد مخدر تطبیق می شود. این واکنش ایران پس از انتقاد سازمان ملل متحد از اعدام‌ها در این کشور صورت می گیرد. محمد جواد لاریجانی رئیس شورای حقوق بشر ایران پس از یک گزارش که از سوی سازمان ملل متحد نشر شده بود از خود عکس العمل نشان داد. این عکس العمل آقای لاریجانی در صفحه اینترنتی وزارت عدلیه ایران به روز شنبه نشر شد. در گزارش سازمان ملل متحد که در 23 اکتبر نشر شد، گفته شده که از ماه جولای سال 2013 تا جون 2014 حداقل 852 تن در ایران اعدام شدند. سازمان ملل متحد افزایش در اعدام‌ها در ایران را نگران کننده دانسته بود. رهبر گروه افراطی بوکو حرام گفته است مذاکره در کار نیست، چون بیش از 200 دختر مکتب به قید نکای مردان درآورده شدند. بوکو حرام این دختران مکتب را در ماه اپریل ربوده بود. ابوبکر شیکاوو در ویدئویی که در 31 اکتبر نشر شد گفته است: ما آنان را به عقد نکاح درآوردیم. آنان اکنون در خانه‌های شوهرانشان به سر می‌برند. در پی اختطاف این دختران کمپاین بین المللی برای آزادی آنها راه اندازی شد. رهبر بوکو حرام همچنین رسیدن به هر گونه توافق آتش بس با حکومت نیجریا را رد کرده است. مقامات دفاعی نیجریا در 17 اکتبر گفتند که دو طرف به توافق صلح دست یافتند. رای دهی در انتخابات خودخوانده در مناطق جدایی طلب لوهانسک و دونسک اوکراین آغاز شد. 4 نفر خود را برای احراز کرسی اول جمهوری خودخوانده مردم لوهانسک و 3 نفر دیگر خود را برای کرسی ارشد جمهوری خودخوانده مردم دونسک نامزد کردند. مقام های جدایی طلب دیروز گفتند که 3 میلیون ورق رای دهی چاپ شده و رایگیری از طریق اینترنت نیز آغاز شده است. سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، آمریکا و کیف برگزاری انتخابات در این دو منطقه خودخوانده اوکراین را غیر قانونی خواندند. و برق به بنگلادش برگشته است. جریان برق در سراسر این کشور جنوب آسیا دیروز قطع شده بود. دلیلش هم نقص فنی در سیستمی که برق را از هند وارد بنگلادش می‌سازد خوانده شد. باشنده های مناطق مختلف شهر داکه از بازگشت جریان برق گزارش دادند. بنگلادش یکی از فقیرترین کشورها در جهان است که بیش از 1/4 عیسی نفوسش با 2 دلار یا کمتر عاید روزانه زیر خط فقر زندگی می‌کنند. این بود خبرهای افغانستان منطقه و جهان. تا این ساعت از رادیو زدی در ادامه برنامه با جاوید نعیمی باشد.
تشکر از فریبا واحدی که از تحولات افغانستان و جهان ما و شما را آگاه ساخت. سپاس از همراهی شما هم تا این لحظات. 11:07 به وقت کابل شد. در کمتر از یک ساعت با این مطالب با شما هستیم. رئیس جمهور افغانستان میگوید که زمینه سفر کاریش به پاکستان آماده می شود. زمانی که قانون بالای همه افغان ها یکسان تطبیق نشود، نظم و امنیت در کشور تامین نخواهد شد. مسئولین امنیتی چنین میگویند:
اگر وزیر صاحب است، اگر نماینده مجلس است، اگر پلیس است، اگر جنرال است، اگر در جای صف استاد میشه، اون کسی کلش به صف استاد میشه که نوبت وزیر شد، وزیر در مؤخر استاد شود.
رئیس جمهور افغانستان گفته است که گذار اقتصادی در کشور با چالش های جدی روبرو است، اما وی از پلان های زیربنایی حکومت سخن میگوید.
تصمیم خود گرفتیم در 6 ماهنده که چند هزار کیلومتر سرک، چند هزار کیلومتر خط آهن، چند بند، چقدر مقدار برق، چقدر مقدار مسکن ایجاد کنیم.
نامزدان بازنده شورای ولایتی هرات به اعتراض هایشان علیه کمیسیون مستقل انتخابات ادامه دادند.
ما کسانی که با معاملات چندین هزار دلاری آمدند و به لیست نهایی را پیدا کردند، اونا را نخواهیم گذاشت که به کرسی شورای ولایتی را پیدا کنند.
در ادامه این برنامه روزنامه های امروز کابل و تعداد از نشریه ها و روزنامه های بین المللی را ورق خواهیم زد. در نیمه دوم این ساعت برنامه های رهبران زن و در امتداد لحظه ها نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید. رئیس جمهور افغانستان میگوید که زمینه سفر کاریش به پاکستان آماده می شود. محمد اشرف غنی افزوده است که میزان همکاری پاکستان در برقراری صلح در هفته های آینده روشن خواهد شد. آقای غنی گفته است که صلح آسان نیست اما اجباری است. بیشتر در این مورد از مصطفی صدیقی.
رئیس جمهور افغانستان از آمادگی برای مسافرت به پاکستان سخن گفته است. محمد اشرف غنی پس از برگشت از چین دیروز در نشست خبری در کابل و خبرنگاران در مورد سفر آیندهش با پاکستان سخن گفت اما زمانش را مشخص نساخت.
زمینه سفر کاری ما به پاکستان در حال آمادگی است و ما می‌خواهیم که اقدامات کوتاه مدت، وسط مدت و دراز مدت در داخل یک نقشه کاری منسجم صورت بگیرد.
آقای غنی گفت که میزان همکاری پاکستان در آوردن صلح به افغانستان در هفته‌های آینده معلوم خواهد شد.
صلح آسان نیست اما اجباری است. اگر آسان می بود در سال‌های گذشته انجام می شود. اقدامات ما در هر یک از علاقات پنجگانه سیاست خارجی ما از خاطر عزیز که زمینه صلح فراهم شد.
رئیس جمهور غنی همچنین گفت که افغانستان به هیچ کس اجازه نمی‌دهد تا از خاک این کشور در برابر دولت یا یک نهاد مشروع بین المللی سوء استفاده شود و از کشورهای همسایه نیز درخواست مشابه کرد.
امید است همسایه ما و همکارای ما به عین اصل برسد. ما در افغانستان امید قوی داریم از جهت از این که ما اولین مملکتی بودیم که در حلقه خبیثه تعرض، جنگ، مواد مخدره، قاچاق و غیره قرار گرفتی و امید از انتخابات و تشکیل حکومت وحدت ملی ما به دنیا ثابت ساخته باشه که ما مردم افغانستان مصمم هستیم که داخل اولین مملکت باشیم که حلقه نجیبه صلح، ثبات و رفاه تشکیل
بدید. رئیس جمهور غنی برگزاری کنفرانس قلب آسیا در چین را برای آوردن صلح به افغانستان یک گام مؤثر دانست. آقای غنی افزود که افغانستان علاوه بر صحبت با مقام‌های عربستان سعودی و چینی با ترکیه، قطر، امارات متحده عرب و دیگر کشورها در مورد همکاری برای برقراری صلح در افغانستان صحبت کرده است.
گزارش بود از اظهارات رئیس جمهور اشرف غنی در مورد پاکستان و آمادگی برای سفرش به آن کشور. آقای غنی از آغاز کارش به حیث رئیس جمهور تا حالا دو سفر به خارج از کشور داشته. یکی عربستان سعودی و دیگر چین. رئیس جمهور افغانستان 4 روز را در چین سپری کرد و پس از دیدار با مقام‌های چینایی و نمایندگان برخی کشورهای منطقه به کابل بازگشت و این سفر و دیدارهایش را پردستاورد خواند. همین سفر رئیس جمهور غنی در اکثر روزنامه‌ها و نشریه‌های افغانستان و جهان دیده می‌شوند. بیشتر از ویدا برکی بشنیم که روزنامه‌های امروز کابل در این مورد چی‌ها نوشتند.
سفر رئیس جمهور اشرف غنی به پاکستان و روند گفتگوهای صلح با مخالفان مسلح دولت از موضوعات اند که در صدر مطالب روزنامه های امروز کابل به چشم می خورد. روزنامه محور در سرمقالهش نوشته که رئیس جمهور غنی پس از انجام سفر 4 روزه چین در مورد دستاوردهای این سفر به خبرنگاران معلومات داده گفت که قصد سفر به پاکستان را دارد و می خواهد در رابطه با گفتگوهای صلح با مقامات آن کشور از نزدیک دیدار نماید. به باور سرمقاله نویس بر علاوه پاکستان، چین و افغانستان اکنون خواست امریکا نیز مهم است که این کشور به اقدامات عملی در رابطه به صلح افغانستان تا کدام حد متحد خواهد ماند. روزنامه مستقل ویسا به نقل از رئیس جمهور غنی نوشته که در رابطه با آغاز پروسه صلح افغانستان بر علاوه عربستان سعودی و چین با برخی از کشورهای دیگر نیز گفتگو کرده است. در این مطلب آمده که رئیس جمهور غنی بار دیگر طالبان را به عنوان مخالفان سیاسی خطاب کرده و گفته است که حکومت وحدت ملی قصد دارد تا برای ختم جنگ در این کشور راه گفتگوها را در پیش گیرد و به همین هدف با پاکستان سفر می کند. روزنامه دولتی هیواد می نویسد که چین در راستای تامین صلح و ثبات افغانستان نقش مهم دارد، زیرا مناسبات چین با پاکستان خوب و دوستانه است. روزنامه به نقل از رئیس جمهور محمد اشرف غنی نوشته که تامین صلح در کشور هدف بزرگ و ملی حکومت افغانستان است و آنان از راه‌های مختلف می‌خواهند زمینه تامین صلح سرتاسری در این کشور را فراهم نمایند و در اخیر روزنامه دولتی یانیز روی نقش پاکستان در پروسه صلح تاکید کرده و به نقل از اظهارات اخیر رئیس جمهور غنی می نویسد که چگونگی همکاری این کشور در روزهای آینده روشن خواهد شد. روزنامه می نویسد که رئیس جمهور غنی به هدف عملی کردن یک برنامه کاری منسجم اقدامات را در دراز مدت، میان مدت و کوتاه مدت می خواهد روی دست گیرد.
ساعت 11:15 دقیقه با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. افغانستان از رهگذر گذار اقتصادی با چه چالش های روبروست؟ رئیس جمهور افغانستان گفته که چالش های جدی در این مورد وجود دارند، اما آقای غنی افزوده که میتوان بر این چالش ها غلبه کرد. این که چگونه در گزارش بشنیم که مصطفی صدیقی تهیه کرده است.
افغانستان از لحاظ گذار اقتصادی با چالش‌های جدی روبروست، این را رئیس جمهور افغانستان گفته است. محمد اشرف غنی به تازگی در بیانیه گفته است خزانه ملی با کمبود جدی جمع‌آوری درآمد پیش بینی شده روبروست و این مسئله بودجه افغانستان را با کسر قابل توجه مواجه ساخته است. آقای غنی همچنین از نبود یک چشمنداز اقتصادی صحبت کرده که به گفته او بتواند افغانستان را در مقابله و غلبه بر عناصر جرمی، غیر قانونی و غیر رسمی اقتصاد کشور کمک کند. استاد مسعود، متخصص اقتصادی افغانستان، با رئیس جمهور غنی هم نظر است. او در صحبت تلفنی با رادیو آزادی در مورد چالش های پیش روی گذار اقتصادی افغانستان چنین توضیح می دهد.
او چالش هایی که در درون افغانستان وجود داره، در حقیقت مسئله خزانه مسئله مطرح میشه، مسئله عدم منابع مالی مطرح میشه و در درون افغانستان هم مسئله چالش های امنیتی مطرح است و در حقیقت خلای کلانه که از لحاظ اجتماعی و از لحاظ سیاسی در مقابل چنین گذار مطرح است.
استاد مسعود میگوید که گذار اقتصادی افغانستان با چالش های بیرونی نیز مواجه است.
ما در یک منطقه قرار داریم که اطراف ما را مرزهای بسیار قدرتمند منطقوی در حقیقت او را فرا گرفته و بازار افغانستان منیست یک بازار خوب برای کالای ادنای زینا است. ما در پاکستان، ایران و همچنان آسیای میانه و غیره و در پاریش مند و چین که در حقیقت با 30 میلیون تقاضا کننده و 5 میلیون خانواده روبرو هستند که هیچ وقت علاقمندی ندارن که این بازار از بتن و همیشه سیاستهای فقیرسازی همسایه را به کار میگیرن.
استاد مسعود میگوید که افغانستان باید به جهان نشان بدهد که می تواند از ظرفیت های داخلی خود به گونه مؤثر و مثمر استفاده کند و به این باور است که رئیس جمهور غنی چنین کرده می تواند. رئیس جمهور غنی گفته است که حکومت تحت رهبری او از جامعه جهانی اعانه نمی خواهد و در گام نخست مصمم است تا نظم را در داخل کشور برقرار کند. به گونه مثال ایجاد یک طرح عملی زیربنای ملی در 6 ماه آینده چیز است که رئیس جمهور غنی پس از برگشتش از چین دیروز در یک نشست خبری در کابل وعده داد.
معنی پلان زیربنای عملی ملی است که ما تصمیم خود گرفتیم در 6 ماه آینده که چند هزار کیلومتر سرک، چند هزار کیلومتر خط آهن، چند بند، چه مقدار برق، چه مقدار مسکن ایجاد کنیم. و ایساهایی است که در تمام از اینا تجربه موفق چین، آسیا شرقی مورد استعمال ما قرار داد.
با این وصف برخی از کارشناسان اقتصادی عملی شدن این طرح را با چالش همراه می‌بینند و به این باورند که خروج شمار زیادی از نیروهای بین‌المللی در پایان سال 2014 از افغانستان به گونه مستقیم روی رشد اقتصادی سالانه و کاریابی در افغانستان تأثیر خواهد گذاشت. استاد مسعود میگوید که افغانستان نمیتواند تا 10 سال دیگر نیز به طور مستقل روی پای خود بیستد.
واقعاً تلخ باید بگویم که ما تا سال 2024 نمیتونیم که به صورت مستقل پمپ های ساده شویم. ولی میتونیم که کاهش به تمو نو کرکتر گداگونی افغانستان بر جان. به این معنی که اگر ما بر تولید استوار باشیم، اگر ما بر ظرفیت های داخلی ساده باشیم و در پالوش پتانسیل های اساسی ظرفیت های اساسی خود را بر مردم نشان بدهیم بر دنیا و مزیت های نسبی که افغانستان در نشان بدهیم، ما میتونیم در حقیقت جلب سرمایه گذاری کنیم و از طریق سرمایه گذاری میتونیم موارد خود به دست بریم و آرام آرام بریم از یک کشور کاملا مصرفی منفی به یک مصرفی مثبت منفی.
با وصف چالش ها رئیس جمهور غنی میگوید مصمم است تا با ایجاد یک نظام اقتصادی مؤثر با این چالش ها مقابله کند. نظام اقتصادی که به گفته آقای غنی افغانستان با وسیله آن بتواند با استفاده از موقعیت، آب، زمین و منابع معدنی خود ثروت مشروع به دست آورد و خدمات عالی برای مردم ارائه دهد.
از کابل تا زابل،
لاهرات نتر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را لیونه.
و رادیو آزادی همه روزه از هفت صبح تا هفت شام روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 با شماست. 11:20 دقیقه با وقت کابل شد. گزارش های خبری را ادامه می دهیم. مسئولان امنیتی کابل می گویند تا زمانی که قانون بالای همه افغان ها یکسان تطبیق نشود، نظم و امنیت در این در کشور تامین نخواهد شد. قمندان امنیه کابل روز شنبه در نشست مشورتی که با شرکت شمار از بزرگان قومی شهر و ولسوالی های کابل راه اندازی شده بود گفت که قانون باید بر همه یکسان تطبیق شود. در این حال شرکت کننده های این نشست به منظور تامین امنیت در کشور خواستار جمع‌آوری اسلحه غیر قانونی از نزد مردم شدند. نگین جهان‌آرا گزارش می‌دهد.
مقامات امنیتی کابل میگویند که نقض قانون از سوی زورمندان در کشور سبب شده تا نیروهای امنیتی نتوانند امنیت و نظم را در شهرها به گونه درست تامین نمایند. جنرال ظاهر قمندان امنیه کابل روز شنبه در نشست مشورتی میان پلیس و مردم گفت که بی‌عدالتی و نقض قانون از سوی برخی افراد زورمند تامین نظم و امنیت در شهر کابل را به شدت متاثر ساخته است. به باور آقای ظاهر، زورمندان در این کشور از حمایت برخی مقامات دولتی برخوردارند و مواجه شدن با این افراد از توان پلیس بالاتر است.
تا زمانی که کل قانون سرش یکی تطبیق نشه در مملکت، نه نظم میه، نه امن میه. اگر وزیر صاحب است، اگر نماینده مجلس است، اگر پلیس است، اگر جنرال است، اگر در یک جای صف استاد میشه، اونم کسی کلش به صف استاد میشه که نوبت وزیر شد، وزیر در مؤخر استاد شود.
آقای ظاهر همکاری مردم در جهت تطبیق یکسان قانون در شهر کابل و ولسوالی های این ولایت را ضروری می داند و می گوید ایجاد روحیه همکاری میان پلیس و مردم می تواند در کاهش حوادث جنایی مؤثر واقع گردد. در این حال اشتراک کنندگان این نشست از حکومت خواستند تا برای تامین امنیت و نظم در کابل و مناطق دیگر افغانستان افراد غیر مسئول را خل صلاح نماید.
کسانی که اختطافچیان رها خواهند شد و کسانی که از طرف شب خانه مردم را سرقت کردن هم رها خواهند شد. مردم از طرف روز زمانی در فضای امن بسر خواهند برد که ما به حرفهایمان عمل نماییم.
در همین حال برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان که در این نشست حضور داشتند نیز روی ایجاد فضای همکاری میان مردم و پلیس تاکید کردند. بکتاش سیاوش یکی از وکلای مردم در ولسی جرگه پلیس را خدمتگار مردم خوانده گفت که باید از نیروهای امنیتی به عنوان قهرمانان در این کشور نام برد. آقای سیاوش میگوید که برخی از وزیران، وکلا و مقامات حکومتی به جای تقدیر از نیروهای امنیتی کشور آنان را تهدید میکنند. نشست مشورتی میان مسئولان امنیتی و شماری از بزرگان کابل در حال برگزار می شود که در روزهای اخیر باشندگان کابل از افزایش رویدادهای امنیتی در این شهر شکایت دارند.
گزارش بود در مورد خواستهای تازه مسئولان امنیتی. تشکر از همراهیتان. تا این لحظات حالا هم نگاه داریم به مطالب چاپ شده در تعداد از روزنامه ها و نشریه های بین المللی. تعداد از مطبوعات غربی را ستار فروغ مرور کرده است.
افرادی که نزدیک به 1 میلیارد دلار سرمایه کابل بانک را حیف و مایل کردند به عدالت کشانده خواهند شد. خلیج تایمز به روز شنبه به استناد از این سخنان رئیس جمهور اشرف غنی در مورد بحران کابل بانک در یک مقاله می نویسد جنجال کابل بانک که در کنار صدمه زدن به سیستم مالی افغانستان دیگر مشکلات را نیز به همراه دارد، به اعتماد سرمایه گذاران هم ضربه وارد کرده است. خلیج تایمز به نقل از رئیس جمهور اشرف غنی می نویسد که حکومت چین بعد از حدود 30 سال جنگ در افغانستان برای همکاری در راستای تامین صلح در این کشور تعهد سپرده است. خلیج تایمز به این بخش سخنرانی روز شنبه آقای غنی نیز اشاره کرده که گفته است برقراری صلح آسان نبوده اما ضروری است و اگر این کار آسان می بود ما قبلا به صلح دست می یافتیم. و روزنامه دیلی تلگراف چاپ بریتانیا نیز در مورد افغانستان یک مقاله را نشر کرده است. در این مقاله بیشتر در مورد ماموریت گذشته یاساکر بریتانیایی و حوادث ناگواری که در جریان این ماموریت پیش شد تمرکز گردیده است. روزنامه می نویسد که جنگ شدید در یکی از روزها در سال 2006 میلادی در ولسوالی کجکی ولایت هلمند ادامه داشت که یک عسکر با ماین برخورد کرد. به نوشته روزنامه، همقطاران این سرباز برای کمک عاجل با وی پوسته را ترک کرده و به سوی او شتافتند که در این اثنا ماین دیگر انفجار کرد. در مقاله آمده است که در این انفجار 7 سرباز بریتانیایی شدیداً زخم برداشتند، از 3 تن پاهایشان قطع شد و یک عسکر 27 ساله به نام مارک رایت در اثر زخم‌های شدید در شفاخانه جان داد. دیلی تلگراف نوشته است که صرف 2 ماه به ازدواج این عسکر کندک 3 قوای پاراشوت بریتانیا باقی مانده بود و او برای بازگشت به خانه آمادگی می گرفت، اما بخت همراهش یاری نکرد. این روزنامه می نویسد که عالی‌ترین مدال نظامی بریتانیا به این عسکر تفویض شد و قرار است که به یاد بود از سالگرد کشته شدن وی، فیلمی که بر اساس جنگ کجکی تهیه شده است به تاریخ 12 نوامبر در سینماها به نمایش گذاشته شود.
نامزدان معترض در شورای ولایتی هرات همچنان به اعتراض‌هایشان علیه کمیسیون‌های انتخاباتی ادامه دادند. آنها هشدار می‌دهند تا زمانی که به خواسته‌هایشان رسیدگی نشود، نخواهند گذاشت تا مراسم تألیف اعضای شورای ولایتی در این ولایت برگزار شود. شاپور صابر از هرات گزارش می‌دهد.
شماری از کاندیدان معترض دست کم 10 خیمه را به رسم اعتراض در مقابل ساختمان ولایت هرات برپا کرده، ادعا می کنند تا زمانی که به شکایاتشان رسیدگی صورت نگیرد به این روند ادامه می دهند. عبدالودود فیض‌زاده، یک از کاندیدان معترض در شورای ولایتی هرات، اعلام نتایج نهایی شورای ولایتی از سوی کمیسیون‌های انتخاباتی را شفاف نمی داند. آقای فیض‌زاده هشدار می‌دهد تا زمانی که آرای کاندیدان معترض بازشماری نشود و کاندیدان رایافته در لیست نهایی اجازه ورود به شورای ولایتی را نخواهند داد و همچنان نخواهند گذاشت که مراسم تألیف را انجام دهند.
ما از مراسم تألیف هم جلوگیری میکنیم. ما کسانی که با معاملات چندین هزار دلاری آمدن و به لیست نهایی را پیدا کردن، اونا را نخواهیم گذاشت که به کرسی شورای ولایتی را پیدا کنند و بر گرده مردم سوار شند و در اونجا معاملات نامشروع خود انجام بدن.
تورخان ظریفی، یک دیگر از کاندیدای معترض، کمیسیون‌های انتخاباتی را متهم به فساد گسترده اداری در برابر آرای مردم میکند. آقای ظریفی ادعا می کند که کمیسیون‌های انتخاباتی به خاطر راه دادن بعضی از کاندیدان ناکام به لیست نهایی هزاران دلار آمریکایی را به دست آوردند. او همچنان حکومت وحدت ملی در برابر فساد گسترده اداری در افغانستان را ناکام قلمداد کرده گفت در صورتی که این روند ادامه پیدا کند، عواقب ناگواری افغانستان را تهدید خواهد کرد.
75,000 دلار گرفتند، رئیس 1,000 7,500 کرده. ما این نظام را ناکام میگم در برابر فساد. این نظام نظام ائتلافی شد، نظام قومی شد، نظام سمتی ملک طایفی شد، رفت قانون از افغانستان، رفت دموکراسی از افغانستان رفت.
کبیر احمد ایثار از کاندیدان معترض دیگر در شورای ولایتی نیز کمیسیون‌های انتخاباتی را متهم به فساد گسترده اداری می‌کند. آقای ایثار می‌گوید تا زمانی که نهادهای مسئول قناعت آنان را برآورده نسازند، از اعتراضات مدنیشان دست نخواهند کشید.
محل‌هایی که کمیسیون‌ها اعلام کردند باطل، ما می‌بینیم که در همون محل‌ها نام از کد محل‌هایی که ما رأی داریم باطل نشده، اما صندوق‌های ما صفر اعلان شده. اگر باطل شده، چرا کمیسیون در لیست ابطال شده‌ها اعلان نکرده؟ اگر باطل نشده صندوق‌های پوری که ما داشتیم، چرا صفر اعلان شده؟
اما داود صدیق‌زاد، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در هرات، موجودیت فساد اداری در این اداره را تکذیب کرده و این ادعاها را بی اساس می‌خواند.
فساد هیچ نمی‌تونه داشته باشه، چون هیچ نوع اعتماد مداری که در سر ولایتی وجود ندارن. اعتراضات کانی صاحبا هیچ معنی نداره. اولا که نتیجه انتخابات نهایی است، تغییر دور نخواهد آمد.
اعتراضات کاندیدان شورای ولایتی در حال وارد 4 روز خود می‌شود که 6 تن از کاندیدان شورای ولایتی هرات که در لیست ابتدایی جایی نداشتند، حالا به لیست افراد رایافته به این شورا دیده می شوند. این اعتراضات در حالی صورت می گیرد که قرار بود 19 تن از کاندیدان لیست نهایی شورای ولایتی به شمول 4 زن روز پنجشنبه هفته گذشته سوگند وفاداری انجام دهند، اما اعتراض کاندیدان معترض از بزرگترین موارد تعویق این مراسم خوانده شده است. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
تاجالدین خان از ولایت قندوز قریه اندیجانی: نوشته سفر رئیس جمهور افغانستان به پاکستان جنبه سیاست خارجی داره اما بی نتیجه است. عبدالشفیق از پروان نوشته: تا زمانی که مشکل تقسیم آب و خط دیورن حل نشوه، بازی پاکستان در قبال افغانستان تغییر نمی کنه. و خالدین حسامی از ولسوالی نهرین ولایت بغلان نوشته: رئیس جمهور احمدزی باید از رفتن به پاکستان جلوگیری کنه، به خاطر که چند بار حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان به پاکستان سفر کرد اما نتیجه نداد. سپاس از همراهی هر یکتان تا این لحظات. 11:30 با وقت کابل شد. حالا هم فریبا واحدی با سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
رئیس جمهور افغانستان از آمادگی برای انجام یک مسافرت کاری به پاکستان سخن گفته است. محمد اشرف غنی پس از برگشت از چین به کابل دیروز در نشست خبری مسئله را بیان داشت. در دو رویداد جداگانه در ولایت لغمان 3 فرد ملکی کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. وزارت دفاع افغانستان از راه اندازی 11 عملیات محاربوی و تصفیه‌ای خبر می‌دهد. ظاهر عظیمی سخنگوی این وزارت در صفحه تویترش نوشته که این عملیات در 9 ولایت کشور ادامه دارد. چندین بمب‌گذاری در بغداد پایتخت عراق حداقل 20 کشته بر جا گذاشت. در حمله‌ای که دیروز رخ داد، یک بمب‌گذار انتحاری لاری را که در آن مواد انفجاری گذاشته شده بود در یک پسته تلاشی منفجر ساخت. ایران میگوید 93% اعدام‌ها در این کشور بر قاچاقبران مواد مخدر تطبیق می‌شود. این واکنش ایران پس از انتقاد سازمان ملل متحد از اعدام‌ها در این کشور صورت می‌گیرد. رهبر گروه افراطی بوکو حرام گفته است مذاکره در کار نیست، چون بیش از 200 دختر مکتب به قید نکای مردان در آورده شدند. ریدیهی در انتخابات خودخوانده در مناطق جدای طلب لوهانسک و دونسک اوکراین آغاز شد. و برق به بنگلادش برگشته است. جریان برق در سراسر این کشور جنوب آسیا دیروز قطع شده بود.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را شنیدین. باز هم شما را خوش آمدید میگیم. تا دقایق بعد برنامه های هفتوار ما نشر خواهند شد. وزارت داخلی افغانستان شمار از افسران زن را برای آموزش های مسلکی به ترکیه فرستاد. مقام های این وزارت میگویند که بلند بردن ظرفیت مسلکی افسران زن برای برقراری امنیت کشور خیلی تاثیرگذار است. به گفته این مقام ها، افسران زن در قماندانی های ولایت ها به حیث افسر با کار گماشته خواهند شد. نظیفه محبوبی گزارش می‌دهد.
وزارت داخلی افغانستان 200 تن از افسران زن را در حال به ترکیه فرستاد که بارها از حضور کمرنگ زنان در صفوف نیروهای امنیتی این کشور ابراز نگرانی شده است. این افسران روز شنبه روانه ترکیه شدند و برای 4 ماه در آن کشور آموزش‌های مسلکی نظامی را فراخوان گرفت. حکمت شاهی، رئیس جندر و حقوق بشر وزارت داخله، میگوید این افسران در بازگشت به افغانستان در قماندانی‌های 34 ولایت این کشور به حیث افسران مسلکی کی با کار گماشته می شوند.
اینا در بخش‌های مسلکی به صورت عموم آموزش خواهد دیدند. تعداد 200 نفر هستند. بند مربوط وزارت داخله است و 134 ولایت.
ترکیه در چند سال گذشته در بخش آموزش با صدها تن از نیروهای امنیتی افغان همکاری کرده است. وزارت داخله آموزش نظامیان افغان را در این کشور برای تامین امنیت بسیار اثرگذار می‌داند. سارمن نجیبه، مسئول این افسران زن که به ترکیه می‌روند، می‌گوید که این افسران در بازگشت به این کشور طبق خواست خود خودشان به کار گماشته می شوند. در این حال کاملا اوزمندیان یکی دیگر از این افسران می گوید که تازه از مکتب فارغ شده است و اکنون که به ترکیه می رود بسیار خرسند است. او از دیگر دختر خانم ها می خواهد تا برای تامین امنیت کشور به صفوف نیروهای امنیتی افغان بپیوندند.
ایام ما خانم هایی است که اونا باید بیتنه در رابطه با امیزی پلیسی بیتنه که شرکت کنه تا اینکه بیتنه به امی کشوری خود خدمت کرده بیتنه. او یک احساس میتون راحتی مونیم تا برم امو آموزشی که خوبه ببینیم بعد بیم در کشور خود خدمت.
وزارت داخلی افغانستان تصمیم دارد تا شمار نیروهای پلیس زن را در چند سال آینده به 5000 تن افزایش دهد. معین اداری این وزارت تاکید میکند که باور دارد حضور نیروهای پلیس زن در تامین امنیت کشور به خصوص بازرسی خانه ها در ولایات اثرگذار است. این وزارت میگوید که کشور ترکیه تعهد کرده است که در بخش تجهیز و آموزش نیروهای امنیتی کشور را کمک خواهد کرد و آموزش افسران زن که به تازگی به این کشور سفر کردند بخشی از تعهدات توافقنامه میان دو کشور است. رادیو آزادی
11:34 دقیقه با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. سپاس از همراهیتان در برنامه خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم. حالا هم نوبت نشر برنامه های هفتوار ما. در امتداد لحظه‌ها تا دقایق دیگر نخست برنامه رهبران زن با گردانندگی مصطفی صدیقی.
رهبران زن سلام و خوش آمدید. من مصطفی صدیقی هستم و مهمانم است محبوبه حقوقمل. او در شهر کابل تولد شده است. تا صنف 4 در مکتب نازوانای قندهار درس خوانده، سپس از لیسه ملالای در کابل فارغ شده است. محبوبه حقوقمل سپس وارد فاکولته حقوق پوانتون کابل شده و پس از پایان تحصیلاتش در فاکولته حقوق به حیث استاد ایفای وظیفه کرده است. برای رسیدن به موفقیت خانم حقوقمل از چه سدهای اجتماعی عبور کرده است؟ کی در موفقیتش نقش داشته و خودش را چگونه یک رهبر می‌بیند؟ اینجا از خودش می‌شنویم.
من منعیس یک معلم همیشه کوشش میکنم که اروز که میرم موضوع نو بتانم که سرش گپ بزنم. می کوششم است. البته همیشه انسان باید دیگر اندیشی داشته باشه. از اما مهمتر معنی تداوم و پیگیری در کارها از نظر من بسیار مثبت است. اگر یک کسی که در کار که است، در وظیفه که است، او کار خود پیگیری داشته باشه، ممکن است که دورا بتانه که یک موفقیت را بدست بیاره. هر کس در راستای کار خود میتونه که مد نظر بگیره. و چون من یک معلم هستم، همیشه کوشش میکنم که وقتی که میرم به صنف میرم آماده باشم. وقتی که کار اداری خود میکنم، همون کار من بتانم که به خودی اجرا بکنم. از وقت خود من همیشه میخوایم که از او استفاده بکنم. یعنی شما باور کنیم که من اینمیال میخوایم که مثلا از این تکنولوژی پیشرفته که امروز بسیار دستاورده انسان ها دارن، ما بسیار بسیار چیزای نو بیاموزم، فکر خود نو بسازم، اندیشه خود نو بسازم و چیزی که یاد میگیرم به دیگران بیاموزم.
کی در موفقیت شما خانم حقوقمل نقش داشته؟
در موفقیت ما مادرم بسیار نقش داشته، برای از اینکه من از طفولیت پدر خود از دست دادم و مادرم معلم بود، یک زن شاعر، یک زن نویسنده. فقط من سال اول بسیار اساسی درس داد و وقتی که پارچه میگرفتم من تا منم میفهمیدم که می اول نمره و دوم اینا چی است. وقتی که به خانه آمدم میمانم داشتیم به اسمای نار خوردن من گفتم که من اول نمره شدید. کلی که تعجب کردم گفت پارچه تبیر. وقتی که آوردم پارچه رو دیدم که کل بسیار احساس خوشی میکنه و اینمی بر من یک آیدیای بسیار خوب داد که من تا آخر کوشش میکردم که من درجه رو بر خود افس کنم. بعد از او ما از قندهار به کابل آمدیم. مامای من بسیار یک مرد دانشمند بود، سرپرست ما بود. او آدم هم چون خودش دانشمند و نویسنده و شاعر بود، او هم همراهی میکرد ما را، مخصوصا من را تشویق میکرد. من اولاد کلان فامیل بودم. وقتی که اول نمره میشدم بر من تحفه میداد. واقعا قهر خداوند مغفرتش کنه بسیار به ایران مرا کمک کرده. بعد از این البته شوهر ما مانی کار ما نشد هیچ وقت. حتی وقتی خارج میرفتم در اون فضایی که گپا بر افغانستان یک چیز نبود، هیچ وقت مانی ما نشد که من به خارج برون یا به کنفرانس ها یا به مسائل دیگه. یعنی تمام از اینا باعث شد که من در جامعه بتونم کار بکنم، وظیفه خود ادامه بدم. و شما پیشتر از من یک سوال کردین که کیره شما الگویتان قرار دادیم. من به مکتب ملاله بودم، به مکتب ملاله بهترین مکتب به سطح افغانستان بود. خانم کبرا نورزایی وقت مدیر مکتب بود، همراه ما یک نزدیکی فامیلی داشت، او واقعا بر من یک نمونه بود.
و دلیلی خانم... که براتان یک الگو بود خانم نورزایی چیست یا دلایلش چیست؟ میشه قصه بکنین خانم حکومت؟
بسیار خانم سنگ متین بودن، بسیار تحصیل کرد، معلومات بسیار خوب داشتن و بلندترین زن بودن که در اون وقت در اطلاعی معارف وقت در معارف بود که فعال بود زنا. و اونا مدیری بهترین مکتب افغانستان بودن از بخش دخترها. خانم سالیا اعتمادی، خانم کبرا عمر امروز به فرانسه هستن استاد ما بودن، خدیجه عمر، یک تعداد استادای واقعا نمونه بودن که من امروز مثل از اونا استاد کم در میفن.
مهمترین دستاوردهای شما مخصوصا در بخش زنها چی بوده خانم مخمل؟
همراه خانمایی که کار کردیم بیشترین وقت من از محصلینی بوده که از فاکولتی حقوق فارغ شده. در بخش دیگه ما مضامین زیاد نوشته کردیم در بخش حقوق خانم ها. بعد از این که رژیم طالبان از بین رفت و در افغانستان بعد از کنفرانس بن پس دفعه ایجا آمدیم به کمیسیون 21 نفری، من به صفت معاون اول از کمیسیون مقرر میکردم شده بودم، از پاکستان خواستن سر مسائل قانون اساسی کار میکردیم و در اکثر لوی جرگاه افغانستان من اشتراک داشتیم، در اکثر کمیسیون هایی که بر قانون اساسی کار میکردن من اشتراک داشتیم و من فقط زیادتر کوشش میکردم که نظر تعصب و تبعیض در مورد زنها وجود نداشته باشه. و بعدا ما کوشش کردیم در کابل آمدیم تقریبا به موسیم آباد ازو بر زنها را با بلند بردن آگاهی زنها تقریبا در حدود 500 نفر زنه تعلیمات حقوقی ازی آغاز کردیم که بازالوی جرگی قانون اساسی 20 نفر از اونا اشتراک داشتن. و این کار بلند بردن سطح آگاهی حقوقی امروز هم از طرف اکثر اینجوا جامعه مدنی اینا پیش برده میشن و کوشش میشه که زنها با آگاهی های حقوقی برسن. ما عمدتاً کوشش کردیم که در قسمت خانم ها در بخش آگاهی های حقوقی از اینا ما بتونم که یک سهم فعال داشته باشم.
گفتین درس های ابتدایی را در قندهار شروع کردین و بعد راه طولانی را پیمودین تا رسیدین به فاکولته حقوق پوانتون کابل. از سالهای دشوار اگر به ما قصه بکنین که کدام سالها برای شما دشوارترین سالهای زندگیتان بوده خانم خوخمل؟
برای من اینمی جنگ های افغانستان، به امنیتی افغانستان، به خصوص محیط هجرت که من مهاجر شدیم دو دفعه در پاکستان وارد یک مملکت و در روز بی توجهی هایی که خود افغان ها نسبت به هم دیگر داشتن، مخصوصا در تنگنایی که زن های افغانستان زندگی میکردن در کمپ ها، ما در اوج در مسئله حقوقی کار میکردم، اون مشکلات ما لمس کردیم، دیدیم که چقدر زنای افغان مشکلات داشتن. اون محیط واقعا بر ما بسیار دلگیر کننده بود و زنها رو در زن و مرد افغانستان زندگی بسیار ننجاور داشتن.
ما در چه حد در دستگاه قضایی حکومت کمرنگ بودن حضور زنان را به عنوان یک ضعف میبینین؟
من فکر میکنم کلانترین پروبلمه که فعلا قسمت زنها وجود داره ای که در شورای عالی قضا که 9 نفر عضو دارن یک زن عضویت نداره. نظر من ایست، من همیشه از این نظر طرفداری میکنم که حتما باید که یک زن در اونجا عضویت داشته باشه. اگر شود که در تمام ولایت افغانستان قاضی زن وجود داشته باشه، سالنوال زن وجود داشته باشه، وکیل دفاع زن وجود داشته باشه، این موثر واقع میشه.
اگر مثلا رئیس ستر محکمه افغانستان یک زن باشه چه مشکل داره؟
در برفیلا یک زن عضویت شورای عالی قضا را پیدا میکنن، این دستر محکمه که 9 نفر قاضی عالی وجود داره، اگر یکی از اینا یک زن باشه یک ضرورت مبرم از جامعه است.
گاهی فکر کردین که به عنوان یک متخصص رئیس ستر محکمه افغانستان میتونین باشین؟
من عیس یک طبعی که حقوق مساوی با مرد دارم نظر به قانون اساسی. من همه چیز بر زن و مرد مساویانه میخوایم، اما به شرط از اینکه این ارزو و ایدیای من جنبه تحقق پیدا بکنه. در پلوی ازی ممکن است که تعداد علمای ما بعض مسائل دیگه رو مطرح کنند که زن مثلا در کجا میتونه که کار بکنه، در کجا میتونه که علمای دینی ماسک کار کرده نمیتونه. مثلا
یک جمعیت، یک گروه محافظه‌کار هست در افغانستان که مثلا اتا میگن که زنان باید وظایف محدود را انجام بدن، اما خود شما چی فکر میکنین به عنوان یک متخصص؟
از نظر من فکر میکنم از طبیعی واجد شرایط و حق داره که از حقوق خود استفاده کنه. من فکر میکنم که زیادتر به دانش انسان ضرورت، به تحصیلش، به دانشش، به تجربهش. و شاید که من یک بدبختی دیگر پیش از این سر سرش تحصیل میخوردم، امیالم مثلا دخترایی که در فاکولته ها اول نمره می بودن، وقتی که فارغ می شدن رئیسشان یک سلفیشان مقرر می شد که مناطب از اینا که در سویه پایان تر می بود. این دردایی است که در داخل جامعه ما برای ما وجود داره.
پیامتان برای یک دختر جوان، مخصوصا اونایی که در قریه ها زندگی می کنن، در نقاط دوردست افغانستان زندگی می کنن، چیست خانم حقوق مل؟
دختر خانم ها کوشش کنن به هر طریق که می شه اینا بتونن که خود با سواد بسازن، سطح آگاهی خود بالا ببرن و در پهلوی از این که البته زن و مرد افغانستان مسائل دینی خود سرش معلومات باید داشته باشن، اینا به معلومات روز هم خود مجهز بسازن، مخصوصا به این مسائل که اینا تا چی اندازه به قانون عقل دارن و تا چی اندازه اینا میتونن که از حقوق خود دفاع کنن.
امتداد لحظه ها،
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی دهی دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
امیال ما خودم یک جلارو صد لفظه میگو.
کمان یا رواق بست،
یگانه موسیقی و نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، بارزوی موفقیت شما در برنامه را می گوشاییم. در این برنامه گزارش را تقدیم می کنیم در مورد قالین افغانی و این که قالین افغانی در نمایشگاه بین المللی شهر تبتین چین که از تاریخ 6 الی 11 اگست 2014 راه اندازی شده بود و مقام اول را گرفت، چی خصوصیات داشت و چی نوع قالین بود. با ما باشید.
یا بریم قالین ببافیم سوی اخچه، تخته تخته پارچه پارچه، قالی های سرخ و سفید برای یار برگه بید، قالی های سرخ و سفید برای یار برگه بید.
قالین یکی از اقلام مهم تجارتی افغانستان است که شهرت جهانی دارد. قالین فرش پربهای است و نظر به ارزش و زیبایی که دارد از قدیم مورد علاقه مردم بوده و حتی شاهان آن را به عنوان هدیه به همتایان خود می دادند که تا امروز هم چنین چیزی معمول است و دختران جوان نیز بهترین جهیزیه برای عروسی خود قالین را می دانند. گفته می شود قالین افغانی بار بار حائز مقام اول در نمایشگاه های بین المللی شده است، چنانه که در سال روان نیز قالین افغانستان در نمایشگاهی که در شهر تبتین چین برگزار گردیده بود برنده جایزه گردید. اما پیشوران صنعت قالین از وزارت تجارت و صنایع ناراض بوده می گویند در قسمت تولید قالین با مشکلات ترانزیتی فراوان روبرویند. از سوی هم بنابر نبود امکانات آنان مجبور می شوند تا شماره قالین هایشان را از طریق پاکستان به خارج صادر نمایند. قالین به انواع متفاوت بافته می شود. این صنعت بیشتر در سمت شمال و در چند دهه اخیر در مناطق مرکزی رواج داشته و زنها و دختران جوان با سرانگشتان خود ظرافت های خاص به گل بافتان می دهند که نقش قالین به صدها نوع می رسد. احمد سمیر گوچی، مسئول روابط عامه اداره انکشاف صادرات وزارت تجارت و صنایع، در مورد صادرات قالین افغانی می گوید.
قالین افغانی قالین بی‌نظیر است، نه تنها در افغانستان و منطقه بلکه در تمام جهان. از نگاه کیفیت و دیزاین رقابت کرده میتونه با تمام قالین جهان. مارکت های بین‌المللی که از طرف اداره انکشاف صادرات افغانستان به خاطر صادرات قالین افغانستان شناسایی شده، عبارت از مارکت های آمریکا است، اروپا است، چین است، هند و کشورهای خلیج. ما خوشبختانه مؤسسه را چند ماه قبل ایجاد کردیم برای مؤسسه برتر قالین که این مؤسسه خیلی خوبی داره که بعد از این قالین افغانستان استانداردهای بین‌المللی صادر خواهد شد.
قالین افغانی از لحاظ نوعیت بی همتا بوده و مورد تایید بازارهای خارجی نیز قرار گرفته است. تاجران قالین وقتاً فوقتاً در نمایشگاه های بین المللی اشتراک می نمایند. چنانه که در ماه آگوست 2014 نمایشگاه قالین در شهر تیبتن چین برگزار شد که در میان چندین کشور قالین افغانی مقام اول را کسب نموده است. نگفته نماند که قبل از این هم قالین افغانی در نمایشگاه‌هایی که در آلمان و دبی را اندازی شده بود جایزه اول را نصیب گردیده بود. اکنون با محمد رسول کاظمی رئیس شرکت الاداد کاظمی تولید کننده قالین افغانی در رابطه با نمایشگاه قالین که در چین دایر شده بود و قالین افغانی چه خصوصیات دارد مصاحبه را انجام دادیم که مشنوید.
اول در مورد ازمی قالینایی که در شرکت شما هست معلومات بدین که چی نوع قالین هاست و چی معیارایی داشته که جایزه را نصیب شده.
شرکت ما قالین چوب رنگ کار میکنه، دیگه قالین قزاق کار میکنه. به حساب به مو نام قالین از عرباف یادم میشده اروپا. صادرات از قالین ها تقریبا در اروپا است، مصرف خود کشور نیست چون قالین قیمتی است. قالین ما به خاطر اونجا مقام اول گرفت که ما بهترین پشم کار میکنیم.
میشه بگوین که چی نوع پشم است و چی نوع مواد را استفاده میکنین و خارق‌العاده‌ای های این مواد و قالین بر ما بگوین؟
پشم ما کاملا پشم گوسفند است. این از ولایت بامیان، دایکندی، بهسود، بسیار مواد خوب و نرم است، بسیار جلایش خوب داره.
گفتین قیمتی هم است، یک قالین 6 متر حدود چند هزار افغانی باشه یا به دلار مثلا میشه بگوین؟
تقریبا یک دونه قالین 6 متر حدود 1000 دلار میشه.
چی گپای را داشته که جایزه را نصیب شدین؟
قالین ما کاملا دیزاین خوب داره، رنگ بسیار خوب داره. تقریبا رنگ ما به حساب میشه بگوی رنگ چوبی است که از نباتات رنگ میشه. قالین افغانستان ما میتونیم که با گارانتی بگیم مثل قالینایی که دیگرا کار میکنن گیره نداره. در مرور زمان توسط جارو یا جاروهای برقی که است پشمای از یا میره از بین میره، ولی قالینای ما با ضمانت از برای 10 سال 20 سال کار میکنن. در این نمایشگاهی که ما رفته بودیم تقریبا اینجا پاکستان بود، ایران بود، ترکیه بود، نیپال بود، هند بود، همه کشورهایی که تولیدات قالین داره همگی از اینجا اشتراک کرده بود. تقریبا چیزی کم 300 شرکت در اینجا اشتراک کرده بود که قالین افغانستان بهترین قالین شناختند در این نمایشگاه، خصوصا همه قالینی که از شرکت ما بود امیر انتخاب کردن، بهترین قالین که برای ما ایوارد دادن.
قالین افغانستان شهرت جهانی داشته باشه مخصوصا از کدام ولایات؟
قالین افغانستان در تمام جهان نام داره. همه صادرات افغانستان قالین است. صادرات ما بسیار کاهش یافته.
علتش
چیست؟ علت همین است که پشتیبانی دولت نیست. دولت اصلا همکاری نمیکنه. ما در این نمایشگاهی که میریم حدوداً 15-16 هزار دلار مصرف داره. مثل کشورهای دیگه مثل پاکستان، ایران، هند، اینا را حکومت سپورت میکنه. اما قرفه شان میگیره برشان، اما قالینشان انتقال میده. از ما تمامش ما خودمون با توانایی خود میبریم.
شما چی احساس میکنین پس اول که اینطور یک جایزه رو نصیب شدین میخواین داینده چی کنین؟
احساس بسیار خوب دارم. فقط تشویق برای ما تنها نیست، برای تمام صنعتگرای افغانستان، برای سکتور قالین این تشویق است.
همین قالینایی که شما نام بردین و گفتین چوب رنگ و اینا تا چقدر مدت شاید بافته شد؟
خب بافتش مشکل است دیگه. یک دونه قالین 4 متر که تقریبا 4 نفر کار میکنه حدودا دو ماه وقت میگیره.
در مورد از اینکه میگم قالین افغانی از پاکستان صادر میشه، شما هم چیزی از این شنیدین؟ این به چه شکل خواهد بود؟
قالین نامکمل بدون قیچی و شش دایم میشه در پاکستان به نام قالین پاکستانی صادر میکنه. اینه اگر حکومت یک ذره همراهشان همکاری کنه، یک جای برایشان بده، یک همکاری بکنه، میتونه خودشان شش کنه از اینجا صادر کنه.
تشکر. در گذشته دو نقش فیلپای و موری یا سفید گل از نقش های اساسی بر روی قالین افغانستان بودند. اما با گذشت زمان تار و پود قالین افغانستان نقش های دیگر را به بازار عرضه کردند و انواع مختلف قالین های وطنی با طرح و دیزاین جدید بافته می شود که امروزه بیش از 290 نقش در قالین افغانی دیزاین شده است. حاجی عبدالقادر یکی از بافنده های قالین می گوید:
پیش بود فلپای و سپید گل بود. حال نقشه گدوت از ایران آمده، از ترکیه آمده، از خارج آمده، بخارای نقشه، پتنسگل، علب اخمل، موری، تبریزی، سارقی، کاشان نقشه، گل نقشه، خوجرشنایی، بستان نقشه، جول گل، قبقاد نقشه. نقشه بسیار است. اگر گفتم بگیریم از صد تا هم زیاد است. اما اصلا نقشه ما بودن یک پلپای و سپید گل بود موری بود قلیم باپا خواست میخواید که امی کار سمره دستی از را بلندتر بپرشن نقشه ایرانی رو میکشن از همون جور میکنن نقشه چین میکشن از همون جور میکنن نقشه از ترکیه که میاد جور میکنن از نقشه از اونها نقشه کشی میکنن جور میکنن کاشان و زیرخاک و یعنی تبریز اصفهان این نقشه از ایران آمدن.
باید گفت دو نوع قالین که به نام چوب رنگ و قزاق یاد می شود در بازار تجارت فروش خوب دارد و به اصطلاح مد شده و تازه رواج پیدا کرده است و این نوع قالین ها از مواد طبیعی و پشم خالص ساخته می شوند که ضرری از نگاه صحی در استعمال ندارد و خیلی مرغوبند و این قالین ها در اندخوی، مزار، کابل و سایر ولسوالی های ولایت فاریاب و مناطق مرکزی ساخته می شود. حاجی نعیم یکی از قالین فروشان افغان درباره تغییراتی که در این چند سال در عرصه قالین وطنی آمده است میگوید.
نظر بر یک 15 20 سال پیش خب در افغانستان وقت حکومت طالبا بود قالین بالکل نبود، چیزی قالینی که بود به نام پاکستان صادر میشد. حالا یک کم خوب است که قالین وطنی کمتون بازم خارجم که بره که به نام افغانی شناخته میشه. سابق قالینای دستبافت صفات شمال بود، این قالینای چوب رنگ قزاق این چیزا نبود، یا دیگه در طول 10 سال یا 15 سال یا هم برآمده دمیا بازار خوب داره. حکومت که قالین فروش کدام کمک نکده که قالین پیشرفت کرده باشه یا خوب باشه، خب مقصد از اول کده یک 10-15% خوبتر است. قالینایی که در جهان اول میشه این قالینای پخته رنگ است، بخارای نقشه و یوسفی نقشه و همین نقشه های سابقه صفات شمال است. پشم خود گوسفند ما است، لیکن ما در افغانستان فابریکه تولید تار نداریم. ما از اینجا پشم میبریم، اونجا سودا میکنیم، پس از اینجا عوضش تار میخریم. تارم دیگه اونطور کیفیت چی نداره. ما میخواهیم که در افغانستان می فابریکه تار، فابریکه لیکو، کاستیک، فابریکه شست در افغانستان بیاید.
بسیاری از کاسبان قالین نظر به وضعیت نابسامانی که در قسمت مارکت های تجاری و بلند بودن کرای دکان ها دارند، این صنعت را رو به رکود می بینند و نگران آنند که قالین های ماشینی جای قالین های دست بافت وطنی را نگیرد و از مراجع مربوطهشان تقاضا می نمایند تا برای سهولت کارشان باید دولت وسایل و تجهیزات لازم را فراهم بسازد. محمد نبی قالین فروش جاده میوند شهر کابل در مورد کاروبار قالین چنین ابراز نظر می نماید.
همه دار و مدار غریبی یک دکاندار منحصر به کرای پارتمانا مارکت ها میشد، تمام خواری و مزدورکاریشان منحصر به صاحب مارکت و شرکت های کمی قالین های ماشینی را چی از ایران میرن چی از پاکستان نثار جا میشه و برای شخص خود دکاندار برای خرچ روزگارش هیچ نوع مدرک نیست. دیگه ما از دولت خودی تقاضا را داریم که در قسمت مارکت ها یک منظم مارکتینگ را بیندازند که تا اقتصاد همه مردمایی که در این بخش به صفت دکان دار کار میکنن نیز جلوگیری شود. بر ارتباط قالینای دزبافت وطنی، نمی پشم و امی رنگ ازی رنگ طبیعی که داده میشه و دیگه امی ماشین قیچکاری، در همه موضوعات ازی افغانای ما بسیار مشکلات دارن. دیگه توجه دولت جدی در قسمت میخوایم که در قسمت دزبافت وطنی که در سطح جهان شهرت جهانی دارد ایره تقویه بکنه. مثل که همسایه ما مثل ترکیه و ایران صدها قالین توسط ماشینا میبافند و کم است که جایگاه دزبافت وطنی را ارزشایش از بین ببره.
احمد سمیر کوچی مسئول روابط عامه اداره انکشاف صادرات افغانستان در مورد سکتگی بازار قالین افغانی به این باور است.
مسئله انتخاباتی نه تنها روی تولید سکتور قالین اثر منفی گذاشته بود، بلکه روی اقتصاد کلی افغانستان و روی صادرات افغانستان اثر بسیار منفی گذاشته بود. خوشبختانه با میان آمدن حکومت جدید افغانستان ما امیدوار هستیم که تولیدات افغانی از رکود به یک سطح بالاتر تولید را پیدا بکنند و درباره سکتور قالین سرمایه گذاری زیاد ان شاء الله صورت میگیره که این از حالت رکود به حالت تولید بیشتر ادامه پیدا کند.
امروزه قالین افغانستان در سرتاسر دنیا بی‌رقیب می باشد و هر توریست و سیاح که چشمش به قالین مور و ابریشمین و انواع دیگر قالین های سنتی می افتد نمی تواند از خرید آن صرف نظر کند و به همین قسم تخته های قالین و قالینچه بر کف هر خانه و تزئین دیوار از هنر بلند افغان ها نمایندگی می کند. با امید آن که روز در صادرات قالین افغانی نیز سهولت راه یابد این مطلب را به پایان می بریم. Bobo Bambas, Ali Chabina, Bobo Bambas, Ali Chabina. برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید. www.azadiradio.com
لاله يسخش پیاله پیاله بدر و دیوار.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید با ما تماس بگیرید، آدرس های پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. پیروزیتان آرزوی ماست. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
I'm not afraid.